سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که بجز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز دوشنبه 5 سمله بر نقل از این فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان گزارش داده که بجز از سخنگویان اداره های حکومتشان هیچ مقام و مسئول حکومتشان حق اظهار نظر و نشرات را ندارند. رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلفیتشان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاورد های حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره آن واضح نیست اظهار نظر نکنند. این در حالی است که حکومت طالبان از سوی نهادهای حقوق بشری و حامی رسانه ها و خبرنگاران متهم به نقض جدی آزادی بیان و ایجاد محدودیت در روند اطلاع رسانی است. امروز 26 اگست برابر به 30 سال روز حمله مرگبار به میدان هوایی کابل است. این حمله 3 سال پیش به تاریخ 26 اگست 2021 در دروازه ابیگیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده مرکزی امریکا بود پس از آن حمله گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 مهاجم انتحاری این حمله را در دروازه ابیگیت انجام دادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که یک گروه 20 نفری زنان از یک دوره آموزشی قابلگی در کندهار فارغ شدند. بخش افغانستان UNHCR در صفحه ایکس خود نوشته است که این دوره آموزشی قابلگی به حمایت ژاپن و سوی ملل متحد برگزار شده بود. با گفته این سازمان در مجموع 260 زن از این برنامه آموزشی در ولایت‌های کندهار، زابل، اروزگان و نیمروز مستفید شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که شب گذشته مهاجمان مسلح 23 مسافر بسهای مسافربری را در منطقه موساخیل بلوچستان کشتند. ایوب اچکزای یک مسئول پلیس بلوچستان بر رسانه ها تایید کرده که این افراد مسلح دست کم 10 موتر را نیز به آتش کشیدند. او گفته که اجساد قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس قربانیان این رویداد را باشندگان پنجاب اعلام کرده است. در بیشتر موردها افراد مسلح جدایی طلب بلوچ مسئول این گونه حملات مرگبار دانسته می شوند. گروه جدایی طلب بلوچ یا ارتش آزادی بخش بلوچ در بیانیه بدون اشاره به رویداد موساخیل مدعی شده که به یک اردوگاه ارتش پاکستان در منطقه دیگر از بلوچستان حمله کرده است. این گروه مدعی است که 118 سرباز پاکستانی در این حمله کشته شدند. ارتش آزادی بخش بلوچ همچنان گفته است که مهاجمان به مدت 11 ساعت کنترل این پایگاه نظامی را در دست داشتند. ارتش پاکستان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفته است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید به زودی ارزیابی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را آغاز خواهد کرد. شماری از زنان در افغانستان هم خواستار توجه جهان به وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند.
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین و اقدامات فوری و قاطع کننده شما می تواند حمایت از زنان افغانستان باشد.
رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که به جز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. این فرمان رهبر طالبان به چی معناست؟
این نگران کننده است و خیلی از واقعیت هایی که در داخل افغانستان رخ میده این گروه در تلاش این هستند که چشم پوشی شود.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که مقام‌های ایالت بلوچستان پاکستان می‌گویند که در حملات افراد مسلح در این ایالت 37 تن کشته شدند. سه سال پس از حمله پرتلفات در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی های درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد.
ISK's goals have clearly become more global beyond Afghanistan.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید به زودی ارزیابی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را آغاز خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 21 اگست قانون جدید را توشیح کرد که در آن محدودیت های بیشتر به زنان وضع شده است. برخی از کشورها با نکوهش این قانون آن را حذف کردن نیمی از جامعه عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلام. واکنش ها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رو به افزایش است. روزمری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در واکنش به قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که توسط هبت الله آخونزاده رهبر آنها توشیح شده، میگوید که این قانون خلاف وجدان انسانی است. خانم دی کارلو روز یکشنبه در نوشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود افزوده که این قانون حقوق بشر و آزادی ها به خصوص حقوق زنان را پیش از پیش محدود می کند و اجرای آن منجر به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه بین المللی خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز گفته که به زودی با متخصصان دیگر مشترکاً ارزیابی در مورد این قانون را آغاز خواهند کرد. بنت که اخیراً از سوی طالبان به سفر به افغانستان منع شده، روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در این مورد طی یک بیانیه کوتاه از موقف روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما، استقبال کرده. اوتون بایووا گفته که این قانون طالبان برای آینده افغانستان یک نگرش دردآور است، جایی که به گفته او محتسبین قدرت دارند بر اساس لیستی از نقص گسترده و نامشخص هر کسی را تهدید و توقیف کنند. در همین حال حاج الحبیب، وزیر خارجه بلژیم، هدف از این قانون طالبان را حذف زنان از جامعه می‌داند. او در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که صدا و جایگاه زنان باید تقویت شود. وزیر خارجه استرالیا نیز موضوع مشابه را نوشته و گفته که استرالیا این قانون طالبان را نکوهش می کند. پیش از این وزارت خارجه کانادا نیز این قانون را نکوهش کرده و آن را تلاش دیگری برای خاموش کردن زنان خوانده بود. انجلینا جولی، هنرپیشه شناخته شده سینمای هالیوود، نیز در واکنش به این قانون گفته بود که طالبان یک گروه بزدل و سرکوبگر هستند. او در اینستاگرام خود نوشته بود که در قانونی که دیدن به زنان، صدا و قدرت زنان در آن جرم پنداشته شود، وحشتناک و سرکوب کننده است. اما خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، گفته است عملی شدن این قانون خواست افغان هاست و جامعه جهانی از دخالت در آن خودداری کند. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه 26 اگست به نقل از او نوشته است که امر به معروف و نهی از منکر حکم الهی است و همه به تطبیق آن مکلفند. در داخل افغانستان نیز جوانب مختلف، چهره های سیاسی و زنان معترض این قانون را نکوهش کرده و آن را تلاش دیگر برای محدود کردن زنان خواندند. در همین حال برخی از زنان افغان از جامعه جهانی خواستار حمایت از زنان افغان و افزایش فشار بر طالبان شدند. لطیفه، عضو جنبش فانوس آزادی زنان، به رادیو آزادی گفت:
ما از شما می خواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین و اقدامات فوری و قاطع کننده شما می تواند حمایت از زنان افغانستان باشد. توجه و عمل فوری شما می تواند باعث نجات جان و بهبود شرایط زندگی برای هزاران زن و دختر افغان باشد.
یک باشندی دیگر کابل به خاطر حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت:
خواست من از جامعه جهانی این است که به خاطر حمایت از زنان در افغانستان دست به کار شوند. زنانی که اینجا زندگی می کنند وضعیت بسیار بدی دارند.
به صورت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که 4 فصل و 35 ماده دارد به تاریخ 21 اگست اعلام کرد. در ماده 13 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی گفته شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زنان نیز ستر عورت خوانده شده و بر اساس آن زنان اجازه سرودن آهنگ و حتی قرائت به صدای بلند را ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که به جز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلفیتشان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاوردهای حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره آن واضح نیست اظهار نظر نکنند. دقایق پیش صحبت داشت با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و نخست از او پرسیدم که این فرمان رهبر طالبان به چی معناست؟
این در حقیقت نگران کننده است و سبب شده که بیشتر از هر زمان دیگر روند اطلاع‌رسانی دشوار شود و احتمال این هست که اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نگیره، چون روند اطلاع رسانی طوری است که اگر با منابع دست اول خبرنگاران دسترسی نداشته باشند اطلاعات دقیق در اختیارشان قرار نمیگیره و از یک طرف دیگه هم نشان میده که سخنگویان بر اساس یک چارچوب خاص اینها میخواین از خیلی واقعیت هایی که به ضرر این گروه می باشه انکار کنن و بیشتر می خواین خود سانسوری در بدن این گروه هم که وجود داره روی رسانه ها هم بیشتر از هر زمان دیگر اعمال شده.
رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلفیتشان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاوردهای حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره او واضح نیست اظهار نظر نکنند. این فرمان چقدر آزادی بیان را نقض میکنه و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و معلومات را چقدر با محدودیت روبرو میکنه و چقدر در بخش آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در افغانستان نگران کننده است؟
خب پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان دیدیم که متاسفانه آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان با محدودیت‌های متفاوتی اینها مواجه شدند و حداقل بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم 18 فرمان از طرف این گروه صادر شده در عرصه رسانه‌ها و همچنان فعالیت خبرنگاران. این محدودیت‌ها سبب شده که در حال حاضر هم خودسانسوری در رسانه‌های افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر مشاهده شود و این منجر میشه که در حقیقت آزادی بیان با سوال‌ها و پرسش‌های زیادی مواجه شود و در حال حاضر هم می‌بینیم آزادی بیان حالت خفقان در داخل افغانستان به خود گرفته، چون در بدن این حکومت رویکرد انتقادی وجود نداره و اگر خبرنگاران بیاین واقعیت های داخل افغانستان انعکاس بدن مورد پیگرد قرار میگیرن و از طرف این گروه تحت فشار قرار دارن رسانه ها و همچنان خبرنگارانی که در هستن. این نگران کننده است و خیلی از واقعیت هایی که در داخل افغانستان رخ میده، این گروه در تلاش این هستند که چشم پوشی شوه و میخواین افغانستان جلوه به جهان بدن که افغانستان از گل گلزار است و هیچ اتفاقی در این کشور رخ نمیده، در حالی که بیشترین جرایم، بیشترین موارد نقض حقوق بشری در داخل افغانستان رخ میده و ما میبینیم که هر روز بیشتر از گذشته در عرصه حقوق بشر و همچنان در عرصه زنان که در سطح اجتماع بودن، اینها محدودیت های بیشتری وضع میکنن و به خاطر همین سیاست دیکتاتورانه ای که این گروه داره، سیاست مستبدانه ای که این گروه داره، میخواین از این موضوع چشم پوشی بشه، جهان این سیاست دیکتاتورانه طالبان نبینه.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد فرمان جدید رهبر طالبان صحبت میکرد که گفته بجز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که 3 سال پس از حمله پرتلفات در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی ها در باره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. مقام های ایالت بلوچستان پاکستان میگویند که در حملات افراد مسلح در این ایالت 37 تن کشته شدند. از این میان 23 نفر در منطقه موساخیل بلوچستان که مسافران بس های مسافربری بودند کشته شدند. تا هنوز مشخص نشده که چی تعداد این افراد نظامی و چی تعداد غیر نظامی بودند. امید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های ایالت بلوچستان در پاکستان میگویند که افراد مسلح از عصر دیروز به این سو در نقاط مختلف این ایالت 37 نفر را کشتند. شاهدی رند، سخنگوی حکومت بلوچستان، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در نتیجه حملات افراد مسلح در منطقه موساخیل 23 نفر، در کلات 8 نفر و در بولان 6 نفر کشته شدند. و این حملات را تروریستی خوانده و گفت که قربانیان شامل نظامیان و غیر نظامیان است، اما روشن نساخته که چه تعداد این افراد نظامی و چه تعدادشان غیر نظامی هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اعلامیه این حملات را نکوهش کرده و گفته که عاملان آن شناسایی و مجازات خواهند شد. پیش از این نجیب الله معاون کمیشنر منطقه پشتون نشین موساخیل بر رسانه ها گفته بود که افراد مسلح ناشناس در شهرهای بلوچستان و پنجاب در این منطقه راه را مسدود کردند و افراد را از موتر پایین کردند. به گفته ای بو این افراد مسلح پس از بررسی کارت هویت مسافران برخی آنان را با شلیک گلوله کشتند. معاون کمیشنر منطقه موساخیل بلوچستان افزوده که افراد مسلح پس از این رویداد از محل فرار کردند. از سوی دیگر یک مسئول محلی ولسوالی بارکان بلوچستان بر رسانه ها گفته که در میان کشته شدگان هیچ کودک و زن شامل نیست و همه از پنجاب هستند. به گفته او بیشتر کشته شدگان کارمندان دولتی هستند. اما یک خبرنگار محلی به نام رحمت موساخیل به رادیو مشال گفته که 2 تن از قربانیان باشندگان مناطق پشتون نشینی بلوچستان هستند. تا هنوز هیچ فرد و گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما ارتش آزادی بخش بلوچ، یک گروه جدایی طلب بلوچستان از پاکستان، در بیانیه اعلام کرده که تمام جاده های اصلی بلوچستان تحت کنترل آنها است. این گروه افزوده که با استفاده از حملات انتحاری بخش بزرگی از مرکز نیروهای مرزی پاکستان در تربت را به تصرف خود درآوردند و بیش از 100 سرباز را کشتند. همچنین در بولان نیز مدعی شدند که نیروهای امنیتی پاکستان را زخمی کردند، اما منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند و حکومت فدرال پاکستان و حکومت ایالتی بلوچستان هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سه سال از حمله پرتلفات در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی های درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. در حمله 26 آگوست 2021 میلادی دست کم 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان کشته شدند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت حملات زیاد را در این کشور به عهده گرفته است. بیشتر در این گزارش مفصل که ستار فروغ تهیه کرده است.
حمله 26 آگست 2021 میلادی حدود دو هفته بعد از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل صورت گرفت. محمد شفی سمسور یک باشنده کابل که در آن روز به قصد بیرون شدن از افغانستان با هزاران تن دیگر در بیرون از میدان هوایی منتظر بود، در این حمله زخم برداشت. او درباره این رویداد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زه پاری روز دلته اومش پگشتم د اگست عملتا یو انفجار وسو.
من آن روز در 26 ماه آگست آنجا بودم. یک انفجار رخ داد. نفهمیدم که انفجار از کدام طرف بود. چرا در سر و گردنم اصابت کرد و از هوش رفتم. زمانی که به هوش آمدم حدود نیم ساعت گذشته بود. هنوز مردم روی زمین افتاده بودند. اجساد آنجا بود. خون بود.
مسئولیت این حمله را که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده بود، به دنبال این حمله گفت که دو بمبگذار انتحاری خود را در نزدیک ابیگیت منفجر کردند. او همچنین گفته بود که شماری از مردان مسلح داعش بر غیر نظامیان و نیروهای نظامی تیراندازی کردند. اما مکنزی بعد از بررسی های بیشتر اعلام کرد که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بود. علیرضا احمدی و برادرش مجتبی احمدی از قربانیان این رویداد بودند. میثم احمدی برادر دیگر علیرضا است.
علیرضا احمدی 35 سال سن داشت، حدودا 9 سال بود در رسانه‌های مختلف وظیفه داشت به عنوان خبرنگار و گزارشگر، و روز 26 آگوست یکی از دوستاش که از میدان در میدان هوایی حضور داشت و ظاهرا از گیت تیر شده بود، برایشان زنگ زد که خود و برادر دیگه‌ام که مجتبی احمدی نام داشت، او هم عکاس خبرنگار بود، گفته بود خود به میدان هوایی برسانه تا ما کمک کنم از گیت تیرشان کنم، و متاسفانه عصر همون روز در اونجا انفجار شد و هر دو کنار هم ایستاده بودن، در همونجا در اثر همون انفجار جانشان از دست دادن.
حمله در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. پیش از حمله ایالات متحده و متحدانش از غیر نظامیان خواسته بودند که از میدان هوایی کابل دور باشند. آنها از احتمال یک حمله انتحاری توسط شاخه ولایت خراسان داعش در آنجا هشدار داده بودند. در جریان 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در داخل و بیرون این کشور پذیرفته است. در تازه ترین مورد، داعش مسئولیت انفجار 21 اسد در منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. چند قبل از این حمله، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز ادعا کرده بود که حکومت آنان همه مخفیگاه های به گفته او تروریستان را از بین برده و آنها را کشته و یا هم بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفت که در انفجار یک بم اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داد و حدود 13 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از آن خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته بود که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری در دشت برچی 1 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. اما شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتند وایر و کارشناس امور مبارزه با تروریسم، در باره فعالیت این شاخه داعش در افغانستان به این نظر است.
The Islamic State Khorasan province is currently pursuing a strategy of guerrilla warfare.
شاخه ولایت خراسان داعش در حال حاضر به جای تلاش برای کنترل مناطق قابل ملاحظه، استراتژی جنگ چریکی و تروریسم شهری را دنبال می‌کند. اما این ممکن است تغییر کند. این شاخه داعش اکنون به دنبال ایجاد دشواری برای طالبان و تضعیف حاکمیت آنهاست.
مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون، میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش از رقیبان سرسخت طالبان است. کوگلمن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این شاخه داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می کند که به دنبال شیعه ها، به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه‌ای از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند. اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته در بیانیه گفت که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد. این وزارت اعلام کرده که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، $10 میلیون انعام می دهد. حمله پرتلفات در نزدیک دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حدود یک هفته بعد از این حمله در 31 آگست 2021 تکمیل شد. اما خطر همچنان پا بر جا ماند. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
ISK's goals have clearly become more global beyond Afghanistan.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت می گیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. رهبر طالبان در یک فرمان جدید گفته که بجز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان حق اظهار نظر را ندارد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز دوشنبه 5 سنبله با نقل از این فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان گزارش داده که بجز از سخنگویان اداره های حکومتشان هیچ مقام و مسئول حکومتشان حق اظهار نظر و نشرات را ندارند. رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده که مکلف شان اظهار نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاورد های حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره آن واضح نیست اظهار نظر نکنند. امروز 26 آگوست برابر به 30 سال روز مرگبار حمله مرگبار به میدان هوایی کابل است. این حمله 3 سال پیش به تاریخ 26 آگوست 2021 در دروازه ابیگیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که یک گروه 20 نفری زنان از یک دوره آموزش قابلگی در کندهار فارغ شدند. بخش افغانستان UNHCR در صفحه X خود نوشته است که این دوره آموزشی قابلگی با حمایت ژاپن و سوی ملل متحد برگزار شده بود. و پلیس پاکستان اعلام کرده که شب گذشته مهاجمان مسلح 23 مسافر بسهای مسافربری را در منطقه مساخل بلوچستان کشتند. ایوب اچکزای یک مسئول پلیس بلوچستان بر رسانه ها تایید کرده که این افراد مسلح دست کم 10 موتر را نیز با آتش کشیدند. او گفته که اجساد قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس قربانیان این رویداد را باشندگان پنجاب اعلام کرده است. در بیشتر موردها افراد مسلح جدایی طلب بلوچ مسئول این گونه حملات مرگبار دانسته می شوند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. این بحث به 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت در 26 ماه آگوست سال 2021 در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. حمله حدود 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه صورت گرفت. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در اوایل ماه مارچ امسال در نشست با سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. داعش به تازگی مسئولیت حمله با چاقو در جرمنی را که 3 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت نیز به عهده گرفت. داعش در ماه مارچ مسئولیت حمله مرگبار در سالن کنسر در حومه مسکو را پذیرفته بود. بیشتر گپ میزنیم با مهمانان ما از مصطفی احمدی که دو برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل از دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی در این بحث دعوت کردیم و به هر دویشان که از طریق تلفن با ما هستند سلام و خوش آمدید میگم. بله آقای،
من خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم، احمدی هستم. بله بفرمایید.
تشکر آقای احمدی، سلامت باشین. رادمنش صاحب صدای مرا شما میشنوین؟ بله، فکر کنم که صدای مرا آقای رادمنش نمیشنوه، همکار فنی هم تلاش میکنه که آقای رادمنش را دوباره در برنامه، اگر تماسشون قطع شده باشه دوباره در برنامه داشته باشیم. آقای احمدی بازم شما را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنم. از رویداد پرتلفات 26 آگست 2021 برای ما بگو، در کجا بودی در آن روز و چی گونه از این رویداد خبر شدی؟ دو برادرت چرا رفته بودن به میدان هوایی؟
من باز خدمت شما سلام عرض میکنم. روز 26 آگست البته من مدت قبل بخاطر اینکه خانم هرات است من به هرات بودم. برادرم، دو تا برادرم علیرضا و احمدی و مشتبه احمدی کابل بودن. اون روز تقریبا ساعت 9:30 یا 10 صبح یک از دوستای برادرم او ظاهرا از زموز او گیت تش داد و داخل میدان هوایی بودن. اینا برای برادرم زنگ زدن که خودت برسان به یکتوت و در روز عبی گیت احتمال این که شما رد بشین بسیار زیاد است. علیرضا قبل از قبل با یک تعداد از دوستایش، با کسایی که در ارتباط بود، قبلا با او در عرصه خبرنگاری صحبت کرده بودند و اونا گفته بودند که ما برای تو یک برنامه داریم، تو رو میتوانیم از افغانستان خارج کنیم، فعلا دست نگه دار، احتمال حمله وجود داره و تا میتوانی به میدان نرو. ولی اون روز، همون روز 26 آگوست، یک از دوستا برشان زنگ زد، دوستای برادرم که او هم خبرنگار بود، توسط زنگ اینا با برادر دیگم که مشتبه تقریبا حدود 5 یا 6 ماهی میشد، به عنوان عکاس در یک رسانه محلی کار میکرد، طرف میدان هوایی حرکت کردن. بعد از اینکه به اون محدوده بیروبار ازدحام وارد شدن، پدرم کابل بود. پدرم میگه که من چندین بار برای اینا زنگ زدم، تلفن به درستی کار نمیکرد. من خودم هرات بودم، چندین بار من همی اطلاعیه را از سفارت آمریکا و سفارت بریتانیا دیدم منتشر شدن که احتمال حمله وجود داره. من اصلا تصور نمی کردم اینا میدان هوایی بره، چون علیرضا خبرنگار بود و اکثر خبرنامه ها برشان می رسید. من ساعت 3 بعد از ظهر برشان زنگ زدم، تلفن صحیح جواب نمی داد، زنگ می خورد و بخاطر اینجا احتمال جمر وجود داشت، نمیفهم کدام وسیله دیگه بود، برای اینا نمیتونستم درست صحیح صحبت کنم. ولی پدرم زنگ زده بود، میگفت من ساعت 3:30 یا 4 عصر به زنگ زدم، برایشان اینا گفتن اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما پس میاییم. ولی متاسفانه زمان پس نیومدن. تعداد دوستای دیگه هم بودن با علیرضا، به اون در روزه عبیگیت رفته بودن. اونا گفتن ما داخل یک جوی بود، داخل جوی استاد شده بودیم، علیرضا و مشتبه قبل از رسیدن به جوی همونجا استاد بودن که متاسفانه همون زمان انفجار شد و هر دوتایشان جانشان از دست دادن.
بله، و شما زمانی که از این رویداد آگاه شدین، رفتین طرف میدان هوایی، حرکت کردین، شما در هرات بودین گفتین در اون وقت، درست؟
بله.
شما کابل آمدین در همون روز یا فردای آن روز کابل رسیدین؟ از این بگوین برای ما.
نه، من همون روز، من چون من در عرصه خبرنگاری بودم، من یک گروه واتسابی از خبرنگارا بودن، من با اونا در ارتباط بودم، یک دوستایم یک پیام گذاشتم قبل از این که رسانه منتشر کنه گفته بود که در نزدیک میدان هوایی انفجار شده. بازمت یک دفعه به ذهنم خطور کرده، شاید تصور کردم که شاید علیرضا و مشتبه همونجا رفته باشه. چندین بار برایشان زنگ زد، هر چی زنگ میزدم تلفن زنگ میخورد ولی اونا جواب نمیداد. بعدن باز یک از دوستایم برای او زنگ زدم، گفتم تو از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ در کابل بودن. گفتن ما شنیدم که علیرضا و مشتبه امروز طرف میدان میخواستن برن. باز پدرم کابل بود، بر پدرم زنگ زدم گفتم که شما از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ گفتن اونا را کسی برایشان زنگ زده خود به میدان هوایی برسون که امروز ما میتونیم کمکت کنیم، تو را از دروازه تیر کنیم. ما تقریبا ساعت فکر کنم ساعت 5 و نیم انفجار شد، ما تا ساعت 6 خود به ترمینال هرات رساندم. از طریق همین بسایی که اینجا بود ازدحام بسیار زیاد بود، در اون وقتا مردم بیشتر طرف کابل حرکت میکردن ولی من حرکت کردم طرف کابل. متاسفانه چندین بار درا هم بس خراب شد و فردای اون روز تقریبا عصر همون روز، عصر روز بعدش من کابل خود رساندم. و قبل از اینکه من خود به کابل برسم، پدرم شفاخانه های مختلف گشته بود برای اینکه امی اجساد اینا رو پیدا کنه، یا بعضی ها می گفتن شاید اونا زخمی شده باشه، شاید هم زنده باشه، خلاصه کسی خبر نداشت. ولی می گفت، پدرم می گفت من تا ساعت 11-12 شب بیشتر مثلا شفاخانه وزیر اکبر خان، شفاخانه امنیت، شفاخانه های دیگر در کابل میگشتیم تا اینا رو پیدا کنیم. و فردای اون روز
بله،
ساعت 9 و 10 توانسته بودن اینا همون جسد علیرضا در شفاخانه سردار داوودخان پیدا کنن، ولی مشتبه رو پیدا نتونسته بودن به خاطر اینکه همون چره های انفجار به سر مشتبه برخورد کرده و تقریبا غیر قابل شناسایی شده بود. ما خود کابل رساندم از شام روز، وقتی که چیز علیرضا پیدا کردم اجساد شب، ما یک امزو مسئولای شفخانه کسایی که مربوط به مو بخش بود گفت ما چرا میت شستشو دادیم. گفت تو اگه میخوای شناسایی، من گفتم گودم چیزی همراه اینا بودن. گفت که از داخل پتلونش یک مقدار پیسه و یک کارت بود، کارت خبرنگارش، تذکرهش، اینا همراهش بود. گفت ما اینا را پیدا کردیم. ما یک دست نوشته بود با داخل یک بکسک بود، ما وقتی او را دیدم شناختم که از علیرضا. باز خود میت وقتی داخل سردخانه بود برام نشان دادن، ما شناختمش. باز از پدرم همراه ما بود. روز بعدش پرسان کردم که از مشتبه خبری نیست، گفت نه ما هر جای تانستیم گشتیم ولی خبری نشده. اما خاطر ما به خاطر اینکه اون زمان پروازهای هوایی هم جریان نداشت، ما یک موتر گرفتیم علیرضا را از کابل، اما میدش از کابل به هرات انتقال دادیم که متاسفانه خیلی سخت بود. درا چندین بار ما را تلاشی کردن، ما بعد از 27 ساعت 28 ساعت به هرات رسیدیم.
بله بله، بفرمایید آقای احمدی. تمام شد حرفایتا؟
بعد از اینکه به هرات رسیدیم، ما فردای اون روز ما تدفین کردیم. ما تقریبا دو روز سه روز باز در هرات ماندم، بخاطر اینکه زیاد ازدحام بود. باز دوباره برگشتم کابل، تقریبا چهار روز یا پنج روز بعد ما برگشتم کابل. دوباره شفاخانه را، تمام شفاخانه را رفتم گشتم. باز در مو شفاخانه سردار داوود خان در کنار اجساد نیروهای امنیتی سابق که در اونجا در داخل سردخانه قرار داشت، یک جسد دیگه هم از مسئول سردخانه پرسون کردم، گفته یک جسد دیگه هم وجود داره، حدوداً بین 29-30 سال است ولی به خاطر اینکه سرشان کاملا از بین رفته قابل شناسایی نیست. گفت ایره میتونی بیا برو نیا کن، شاید از شما باشه، چون کسی تا حالا دنبالش نموده. بعد من رفتم تقریبا از دستای برادرم شناختم که دست برادرم است. بعد از تقریبا 5 یا 6 روز جسد اینا رو به هرات انتقال دادیم.
تشکر آقای احمدی. این رویداد بالای شما و دیگر اعضای خانواده تان چی تأثیر گذاشت؟
ولی از همون وقتی که این اتفاق برام افتاد، علاوه بر این که از لحاظ روحی روانی بسیار تأثیر گذاشت، مخصوصا بالای مادرم و پدرم. متاسفانه تمامی روز پدر مریض است و یک چند وقت پیش در شفاخانه بود. در شفاخانه ما را به خانه انتقال دادیم، یک مریضی خیلی سخت بگرفته متاسفانه که حالا برخی از دکتران گفته احتمال تداویشون وجود نداره. مادرم هم از لحاظ روانی تا چند وقت بسیار حالت بدی وجود بدی قرار داشت، مثلا بیشتر بیهوش میشد یا یک دفعه در راه میافتاد. و تقریبا از همون روزی که چی شده، تقریبا هر روز و هر هفته میره به سر مزار اونا.
بله، 3 سال پس از حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل، خودت آقای احمدی چی احساس داری؟
ولی یک حادثه خیلی سخت است، مخصوصا برای کسایی که جوان دست میده. در خانواده ما 2 تا برادرم بودن، تقریبا ما از کمک میکردم به اقتصاد خانواده، ما از لحاظ اقتصادی حالا در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، از لحاظ روحی هم که متاسفانه هم مادر من، پدر من، اعضای خانواده دیگه من در یک وضعیت خیلی بدی روانی قرار داریم. مخصوصا یکی از برادرم یک بچه پسر داره و این پسرش هم حالا فعلا از لحاظ روحی ضعیف است و متاسفانه بعد از اینکه پدرش از دنیا رفته بیشتر احساساتش در گریه میکنه. یک پسر تقریبا 12 ساله داره.
این پسر علی رضاست یا از مجتبا؟
نه، پسر مجتبا. بله، پسر مجتبا است.
درست. بله.
بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه ای از کنار این که ما از لحاظ مثلا لحاظ روحی، از لحاظ روانی مشکل داریم، از لحاظ اقتصادی مشکل داریم، یک سری از چیزا بود که علیرضا در کابل مثلا خانه گرفته بود، بحثای حقوقی اینا بودن که محکمه و نفهمت نتونستیم حتی همی قیسه که مثلا اینا برای خانه گراو کرده بود نتونستیم همی رو بگیرم. دیگه خلاصه مشکلات بسیار زیاد بود تا امروز وجود داره این برای ما.
سپاس از شما آقای احمدی، در برنامه با ما باشین. فعلا با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی صحبت میکنیم. آقای رادمنش سلام، خوش آمدین. پیشتر صدای شما را ما نمیشنیدیم. بله آقای رادمنش. بله، فکر کنم که دوباره تماس آقای رادمنش قطع شده. اینجا رادیو آزادی است، بس 25 دقیقه دوام داره. بله آقای رادمنش.
بله
بله,
بله میشنوم.
سلام دوباره به شما.
تشکر، مهربان هستین.
سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. آقای رادمنش، به نظر شما تهدید داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر جدی است؟
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان. طوری که می دانید امروز افراطیت در منطقه آسیا جولان می کند، در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان و ایران و همچنان کشورهای آسیای میانه ما شاهد حوادثی هستیم که این حوادث می تواند از منبع و یا از مرکزی که اکثرا گفته شده در افغانستان وجود داره، این میتوانه تشویش های منطقوی و نگرانی های را به وجود بیاره که امروز افغانستان و منطقه به او مواجه هست. ما متیقین هستم که اگر دنیا متوجه از این حالت نشوه، در آینده بسیار نزدیک این تهدیدات میتوانه که حتی کشورهای دیگر در بیرون از اوقیانوس ها هم مورد حمله قرار بده. شما دیدین که در بله شما دیدین که در جرمنی هم همین حادثه که به وجود آمد، او ارتباط داده شد با داعش. ای به معنای عزیز که داعش در افغانستان هست، مرکزش داره در حدود 4,000 الی 6,000 که گفته شده ای افراد عزیز، و زیادتر مناطقی که اینها در اونجا هستن، کنر و همچنان ننگرهار و حتی گفته میشه در ولایات مرکزی و محلاتی که طالبان در اونجا ادعا دارند که ما امنیت را برقرار کردیم، اینها هستگذاری کردند و هستگذاری از یا حتی گاهی گفته میشه که به حمایت بعضی از گروه هایی که در داخل دستگاه طالبان وجود داره صورت میگیرند.
آقای رادمنش
عزیز، که تهدیدات زیاد است.
تشکر. طالبان اما میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و داعش در این کشور حضور ندارد. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟ اگر سرکوب شده، مسئولیت حملات را که داعش در این کشور میپذیره از دید شما نماینده چیست؟
من فکر میکنم که افراطیت همه یک وجه مشترک دارن که افراطی هستند و در همو مدارس تحصیل کردند که مشترکاً همدیگر را ملاقات میکردند و امروز هم در افغانستان همدیگر خوب صحیح میشناسند و ملاقات میکنند. اکثرا شما میدانید که از نگاه کاراکتر، از نگاه وجود ظاهری، طالبان و داعش عین چیز هستند و در عین زمان حتی همدیگر را فکر میکنم که در بعض فعالیت ها حمایت بکنند. در غیر آن، اگر اینها از بین رفتند، چرا به او بسه که در منطقه غرب کابل بود این فعالیت انجام شد و در جرمنی چرا این فعالیت ها انجام میشه، در داخل پاکستان چرا این فعالیت ها هنوز هم وجود داره؟ پس معنای ازیر میته که طالبان آنقدر از نگاه تکنولوژی پیش نیستند که بدانند که داعش در کجاست. ولی داعش یک فرقی که با طالبا داره، او از تکنولوژی های بسیار پیشرفته استفاده میکنه که ما متقین هستم طالبان نمیتوانند اونها را کشف و از بین ببرن. به این اساس در افغانستان فعلا داعش هست و داعش کماکان در حالت توسعه مساحت و جای هست که اونها میخوان به دست داشته باشند. همین اکنون در 5 ولسوالی ننگرهار.
بله آقای رادمنش، صدای شما شنیده نمیشه. یک قسمت صدای دل شنیده نشد، اگر دوباره تکرار بکنین.
همین حالا در داعش در کنر و ننگرهار تحت اداره همو رهبری که دارند و او رهبریش گاهی در پاکستان است و گاهی در ایران هنوز هم فعالیت های خود انجام میتن. به این اساس است که من میگم داعش توانسته ساحات بیشتر را، مثلا 5 ولسوالی را در ننگرهار و 3 ولسوالی را در کنر به خود تخصیص بده و در آنجا فعالیت های تبلیغاتی انجام
بده. اسناد و شواهد در این زمینه وجود داره؟
بله بله، شما ببینین و سایت های داعش را بخوانین، اونها در اونجا عملا و مردم هم اونها را دیدند و در بین مردم فعالیت های گسترده را اینا انجام میتن. من پیشتر گفتم که طالبان از او تکنولوژی برخوردار نیستند و یا او تعداد افرادی که اعلان میکنند ندارند که در کوهپایه های هندوکش که در سمت جنوبش ولایات مثل کنر، ننگرهار و همچنان نورستان است، در اونجا یورش ببرند و داعش را از بین ببرند. و در این زمان در قسمت‌های مرکزی افغانستان، حتی در ولایاتی که در اونجا طالبا حاکمیت دارن، این گروهی داعش فعالیت میکنه و این فعالیت‌ها از حرمین شمس است. من متیقین هستم که طالبان نمیتوانند داعش را کامل از بین ببرن به خاطر از اینکه افرادشان با همدیگر از نگاه حتی مسائل اتنیکی با هم نزدیکی های دارن و از نگاه داشتن ایدئولوژی هم اینا مشابهت های دارن و در داخل خود طالبان افراد انتحاری هستن که اونها هم گاه و همو شکل خود داعش فعالیت های را انجام میتن.
اما با برخی از تحلیلگران که ما قبلا صحبت کردیم، آقای رادمنش، آنان گفتن که داعش تلاش میکنه که حاکمیت طالبان را تضعیف بکنه در افغانستان. آیا داعش به یک دردسر به طالبان مبدل شده؟
نه تنها که در داخل خود طالبان ایتر فعالیت های وجود داره، داعش هم از این وضعیت استفاده کرده برای بعضی از افراد طالبان دعوتنامه های ارسال کرده که به این گروه بپیوندن، و شما خبر دارند که این گروه یعنی داعش همو به پا استاده شدنش توسط حمایتگرانی بوده که اونها از گروه طالبان جدا شدند و با داعش پیوستند، و خود داعش با تی تی پی که در پاکستان هست در فعالیت‌های مشترک با همدیگر و تحت حمایت‌های همدیگر حملات را در پاکستان انجام میدن. این به معنای عزیز که این گروه تحت اداره استخبارات منطقه فعالیت میکنه، و اداره استخبارات منطقه نه تنها که داعش بلکه تی تی پی و حتی بعضی گروپ ها در داخل طالبان را هم نوع هدایت و حمایت میکنه.
سپاس از شما. بس 25 دقیقه رو از رادیو آزادی میشنوین که بس 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که در 26 آگست سال 2021 صورت گرفت، مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. در این بحث از مصطفی احمدی که دو برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل از دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی دعوت کردیم و هر دویشان در برنامه با ما هستند. برمیگردیم با آقای احمدی. بسیار کوتاه بر ما بگو که علیرضا احمدی و مجتبی احمدی، دو برادر شما که در این رویداد جان باختن، چی رویاها و امیدهای برای آینده داشتن؟
علیرضا که تقریبا از 9 سال بود به عنوان خبرنگار در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده بود و همیشه این امید داشت که بتونه یک روز در افغانستان پیشرفت کنه و برای مردمش مثمر ثمر باشه، و بارها ای را گفته بود. چون من بعد از اینکه من از پانتون از مقطع لیسانس فارغ شدم، یک مدتی بیکار بودم، تلاش کردم به عنوان وارد عرصه خبرنگاری کنم و ای را هر روز بر من میگفت هر چقدر میتونی بنویس، بخون که به عنوان یک نیروی مثمر باشی، یک نیروی مفید باشی. همچنین برادر دیگه هم بعد از این که او هم از پانتون فارغ شد، او هم تلاش میکرد که در افغانستان به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کسی که میتونه برای مردمش خدمت کنه باشه و بتونه پیشرفت کنه. تقریبا این آرزوی همه مردم افغانستان، همه جوانای افغانستان بود. یک روز یکی از دوستای علیرضا بر من بعد از اینکه این اتفاق افتاد هرات اومده، گفت من روزی که کابل سقوط کرد، گفت ما و علیرضا رفتیم لب روی پل کوته سنگی و خیلی گریه کردیم که ما سالها تلاش کردیم، خیلی امیدوار بودیم به عنوان مثلا یک کسی که تحصیل کرده در افغانستان کار کنیم، زندگی کنیم، پیشرفت کنیم، ولی متاسفانه امروز تمام رویاهای ما برباد رفت.
علیرضا احمدی چند ساله بود و مجتبی احمدی چند سال داشت؟
علیرضا 35 بود و مجتبی 33.
تشکر. شما به عنوان کسی که دو برادر جوانت را در بمبگذاری انتحاری از دست دادی، پیامت به تندروان مسلح و جنگجویانی که در حملاتشان عمدتاً غیر نظامیان آسیب می‌بینند و زخمی میشن چیست؟
من به همون کسایی خود انتحار میکنم، انفجار میکنم، میخوام از اونا میخوام که یک روز خود به عنوان یک پدر بگذارم، پدری که فرزندش را دست میده، پدری که یک اولادش را دست میده، یا به عنوان کسی که یکی از اعضای خانوادهش را دست میده، ببینید داغ چقدر سنگین است و واقعا غیر قابل جبران. ما از اونا میخواییم که تا حد بسیار زیادی غیر نظامیان مسئول قرار بدن و اگر خواسته دارن و این خواسته را مستقیم با کسایی که با اونا دشمنی دارن، خواستهشان یا از طریق نظامی یا از طریق غیر نظامی با اونا حل کنن.
سپاس از شما از اشتراکتان در برنامه آقای احمدی. آقای راتمنش، وقت بسیار کم مانده از برنامه، بسیار کوتاه اگر شما بگویین که برای مقابله و مبارزه با تهدیدات و خطرات ناشی از فعالیت‌های داعش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان چه اقدامات مشخصا روی دست گرفته شود؟
شما میدانید که داعش یک پروژه منطقوی است، متاسفانه در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ایران، در کشورهای دیگه اینها علاقمندان دارند و متاسفانه دنیا و منطقه هنوز هم راجع به مبارزه علیه داعش کدام روی کرده منطقوی و یا ای که کدام استراتژی منطقوی به خاطر از بین بردن داعش ندارن. هر کدام به علایق و سلایق خود در مورد داعش برخورد میکنن. همین مسئله باعث ای شده که داعش در افغانستان وجود داشته باشه و رهبرای ازی در منطقه اینها رفت آمد بکنن. تا ای که منطقه در مورد ازی تصمیم نگیره و اینها آزاد رفت آمد بکنن، این وضعیت همینطور ادامه خواهد داشت.
سپاس از شما، از هر دو مهمان ما تشکر و از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما بودن. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.